بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد خدمت شما که سوره مبارکه ناس مراتب پناهگاه رو به تصویر کشیده. کدوم پناهگاه رو؟ پناهگاهی که ازش تعبیر پناهگاه امام حسین میشه، پناهگاه حسینی، تنها پناهگاه عالم که خداوند مقدر کرده به گستره همه هستی. این پناهگاه مراتب داره. هر کسی که در پناه امام حسینه در یک مرتبه نیست، در یک سطح نیست، در یک مقام نیست. ما باید توی این پناهگاه سعی کنیم که مقام خودمون رو بالاتر ببریم، رشد بدیم، بریم جلوتر. اینکه صرفا تصور کنیم خب الان من سوار کشتی امام حسینم، بله خیلی خوبه، تو رو حتما نجات میده. اینکه کسی میگه، اینکه روایت میفرماید اگر کسی به اندازه بال مگسی گریه کنه یا به اندازه بال پشه گریه کنه امام حسین او رو نجات میده، بله این درسته، ولی یک مرتبه است. خب خیلی فرق داره کسی که فرض کنید به عمرش به اندازه بال پشه گریه کرده با کسی که در تمام طول عمرش مجاهدت کرده در راه سید الشهدا. خب این زمین تا آسمون فرق داره. توی کشتی امام حسین یه عده مهمانن، یه عده میزبانن، یه عده فقط نشستن، یه عده خدمت میکنن. خب اینا مراتبشون فرق داره. اون کسی که خدمت میکنه، اون کسی که مشغول در کشتیه، اون از خیلی از حواشی باز میمونه، اون بیشتر در پناهه، بیشتر در نجاته، امکان غرق شدنش کمتره تا کسی که بیکاره و به قول معروف داره دریا رو تماشا میکنه. یه طوفانی بیاد یا یه موقع میبینی دلش میخواد یه تنی هم به آب بزن، از کشتی میپره بیرون به اسم این که مثلا شنایی کنه. کار گناهایی که ما میکنیم این شکلیه دیگه. ما خودمون میدونیم اونجا الان بریم اشتباه، ولی دلمون میخواد. گناه اینجوریه دیگه، آدم دلش میخواد یه غیبتی کنه، دلش میخواد. وقتی غیبت میکنی خوشت میاد، غیبت یکی رو میکنی خوشت میاد. این مثل اینه که ما سوار کشتی هستیم، دلمون میخواد یه شنایی کنیم، از کشتی نجات میپریم پایین که تنی به آب بزنیم، بی خبر از اینکه اون آب طوفانیه. نجات پیدا کردن از اون دریا کار سختیه، برگشتن به کشتی کار سختیه، زمان رو از دست میدیم، انرژیمون رو از دست میدیم، دیگه اون آدم اولیه نمیشیم. بالاخره چینی بند زده با چینی اولیه خیلی فرق داره. کی توی این کشتی نجات امکان غرق شدنش کمتره؟ اون کسی که مشغولتره، خادمتره، مجاهدتره، کار جهادی میکنه، کار فعال، کنشگره. این خب خیلی فرق داره با یه آدم منفعل. برای تو کشتی ممکنه کسی هم منفعل باشه. البته کسی که سوار کشتی امام حسین میشه تا همین قدش فعاله که سوار کشتی شده، فرق داره با اون کسی که اصلا نشده. ولی داخل این پناهگاه انسان باید سعی کنه که بره بالا. اشفعی لنا فی الجنه، در بهشت هم ما نیاز به شفاعت و ارتقا داریم و مرتبه مرتبه بریم بالا. عند ملیک مقتدر. مرتبه اولی که سوره مبارکه ناس به ما نمایش میده و تصویر میکشه، رب الناس میگه اول از همه تو باید مربوب باشی، اول از همه باید خودت رو تحت تربیت او قرار بدی، باید اینو بپذیری. مربوب بودن مثل سر یک کلاس رفتنه. بپذیری که من باید بیام سر کلاس تو، بیام تحت تربیت تو قرار بگیرم، بیام تو من آموزش بدی، تحت مدیریت تو کار کنم، تو اداره تو کار کنم به قول معروف. این گام اوله. گام اول که کارمند تو باشم، تحت تربیت و تعلیم تو باشم، اون چه که تو میگی انجام بدم، اون کاری که تو میخوای انجام بدم، آموزش به هم بده. این گام اوله. این که اقتضاعاتش هم گفتم، یکیش نظم زندگی. بی نظم هیچ وقت، شما الان مدرسه میخوای بری، فرض کن بی نظمی باشه، خب نمیرسی به کلاس، یا دیر میری یا زود میخوای بری، از درس چیزی نمیفهمی، از مدرسه چیزی نمیفهمی. ربوبیت مثل مدرسه ایمونه. ربوبیت قراره ما رو سوق بده از نقص به کمال، از ناقص بودن به کامل بودن. یه حرکته، یه سیره. اون کسی که میخواد ما رو سیر بده، ما باید تن بدیم به سیر دادن او. هرچی او خواست انجام بدیم. گفت دو قدم به راست حرکت کنیم، دو قدم به چپ حرکت کنیم، مثل نقشه گنج بر اساس دستورات و منویات و راه‌حل‌های او، سفارشات او، اون کار انجام میشه. ربوبیت. اگه این کار انجام بدیم رشد پیدا میکنیم، انتر رب و انل مربوب میشیم. واقعا باید مربوب باشیم که در مناجات امیرالمومنین این دعا رو میخونیم، واقعا باید باشیم. انتل مالک و انل مملوک، باید واقعا مملوک باشیم، نه اینکه خودمون رو مالک همه چی بدونیم. به اونا باید اعتقاد داشته باشیم در عمل. یکیش هم اینه، من مربوبم. خب مربوب اقتضاعات داره، اقتضاعاتش اینه که تن بدی به ربوبیت او، تن بدی به تحصیل او، تدریس او. خب این کارو کردم، این میشه یه مرتبه از پناهگاه، میشه یه مرتبه. خب حالا اینکه هر چقدر انسان تن بده باز خودش درجه بندی داره. مرتبه بعدیش مملوک بودنه، میگه قل اعوذ برب الناس ملک الناس. این دیگه یه سطح بالاتره، یه سطح بالاتر از مربوبیت. اونجا تو دیگه مملوک میشی، دیگه اونجا هیچ اختیاری از خودت نداری، میشی مایملک او، هر کاری که او بخواد انجام میده. کلمیت فی ید القصال، یا مثل گوشتی که دست قصابه، هر کاری که او بخواد تو هیچ اعتراضی نمیکنی. مالک کسیه که تصرف میکنه در ملک خودش، هر کاری بخواد انجام میده. این مال منه، هر کاری بخوام باهاش انجام میدمش دور، عوضش میکنم، تغییرش میدم. باید یه جایی برسیم ما دیگه بگیم حسین جان ما مملوکتون، کار اویه ها، کار اهل بیت اینه، کار امام حسین اینه. اونها تجلی اسم مالک خداوندن. این که در روایت میفرماید که ما اهل بیت دنیا برای اون مثل یک فندق میمونه، به هر جای این بخوایم نگاه کنیم و دسترسی داشته باشیم داریم. یا میفرماید دنیا برای ما اهل بیت مثل سفره میمونه، همونطور که یک کسی به هر جای از سفره بخواد تصرف کنه و دست ببره، ما هم میتونیم دست ببریم در دنیا. و این تعجب اصلا نداره. یک کسی اومد از امام صادق یا یکی دیگه از اهل بیت پرسید آقا میگن که شما از اون سمت عالم هم خبر دارید، مثلا اگر شرق عالمید از غرب عالم هم خبر دارید، اگر غرب زمینید از شرق زمینم. خیلی با تعجب میپرسید مگه میشه. آقا فرمودن که برعکسش تعجب داره. چطور برعکس؟ این گویا خبر نداشته باشین تعجب داره. گفت چطور؟ گفت مگه شما نمیگید السلام علیکم یا حجت الله علی خلقه، یا حجت الله علی خلقه، حجت خدا بر خلقش، بر همه خلقش، بر همه ماسه والله. چطور ما حجت بر خلق هستیم بعد از خلق بی خبر باشیم؟ اگر تو میگی من حجت بر خلقم، اقتضای این حجتیت این که من بر همه خلق اشراف داشته باشم. روایتش قرائنش الی ماشاءالله زیاد، فرصت نیست. اوها تجلی مالکیت خداوندن، به هر جای عالم بخوان تصرف میکنن. روایت فرماید ما غیر از این عالم 70 عالم دیگه داریم که در تمام این عوالم جد ما علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین. یا در روایت دیگه میفرماید که 12,000 عالم داریم که در کمتر از نصف روز به همه این 12,000 عالم سرکشی میکنیم. نه اونها از وجود انسان خبر دارن، نه انسان از وجود اونها خبر داره. این مقام، مقام انسان کامل، مقام اهل بیت، مقام سید الشهداست علل خصوص، که میفرماید دیدنی ها و ندیدنی ها برای او گریه کردن. این تسری میده همه هستی رو به ارتباط با امام حسین. این مالک، تجلی مالک بودن خداونده، تجلی اوست. خب مرتبه دوم این پناهگاه تو ربوبیت تخطی هست. من بگم مربوب تو هم، ولی یه جایی ممکنه امتحان بشه من بد امتحان بدم، سر کلاسش باشم درست درس پس ندم، بی نظمی کنم، دیر بیام، زود برم، حواسم پرت باشه، ولی این گامو برم جلو، برم جلوتر، مملوک بشم دیگه، اونجا کامل در اختیار او هم، هر چه او بخواد انجام میده و من دیگه اصلا اختیاری از خودم ندارم، متعلق مال او هم دیگه، مال او، مالک منه، منم مال او هم، ملک او هم، دارایی او هم، هر تصرفی بخواد بگه. این خیلی خوبه، یه اتفاق بیفته خیلی اتفاق خوبیه. یه جاهایی که میخوای یه گناهی بکنیم نمیشه، فکر نکنید خودت انجام ندی یا نه، یه گام اومدی مملوک شدی، یه آقایی نذاشته تو گناه بکنی. چون اینا هم میدونید که این مقامات به قول معروف طبقه ای نیست که ما الان مثلا طبقه یک اومده باشم طبقه دو دیگه طبقه یک نباشم، نه، طیفیه، یه برزخیه. گاهی این، گاهی حالت مربوبیت داره، ممکنه مثلا یه مقدارم به مملوکیت نزدیک شده باشم، به اندازه اون قدی که بهره میبرم و مملوک او هستم و خودم رو در اختیار او قرار میدم، محفوظم از بلایا، از خطرات شیاطین. شما میای روزه، اینجا میبینی که محفوظتری از اینکه شیطان به تو صدمه بزنه، ولی بیرون خطرناکتره. خب این ذات پناهگاه، هر چقدر به اون نزدیکتر بشی در امانی. شما الان نماز میخونی، یه سری میبنده دیگه، چارچوب دار میشه، خیلی مباهات هم دیگه انجام نمیدی، سرتون سر برگردوندن حروم نیست تو حالت عادی، ولی تو نماز بر تو حرومه دیگه، نمیتونی سرتو برگردونی، نمیتونی آب بخوری، نمیتونی بخوری غذا بخوری، نمیتونی حتی بعضی جاها گفتن خمیازه هم نباید بکشی. حالا دیگه اینا جزء اون مسائل سختشه، نخواستن علنی بگن، یعنی خمیازه هم تو نماز امام صادق فرمود 1000 تا شرط داره قبولی نماز. خب اینا نشون میده که وقتی ما در نماز هستیم از خیلی از گناه ها محفوظیم، از خیلی از خطرات محفوظیم. وادی امام حسین، اینا همه مثال ها، مثال برای رسیدن به یه حقیقت باطنی که به ما میگه وادی امام حسین وادیه که اگر شما بهش تن بدی، به میزانی که خودت رو در اختیار او بذاری و تسلیم او باشی، رزن به رضایه که او باشی، تسلیمن لقضایه که او باشی، می روزه خودی، روزه آماده کردی، مقتل آماده کردی، مطلب آماده کردی، بهت نمیدن بخونی، ناراحت نشی، آقا من اومدم وظیفه بود، نخواستی بخونم، نمیخون، هیچی آماده نکردی، بهت یه میگم بخون، آقا چرا نگفتی من خودم آماده کنم، آقا همه چی، جلسه خوب شد دستت درد نکنه، جلسه بد شد خودت میدونی، مال توه، مال من نیستش که، حرفمو زدم نشست، تو نشوندی نشست، تو نشوندی، خوب بد مال تو هم. فردا اگه من این سازنده ی این موبایلم کسی ایراد بگیره، مثلا من این موبایله دیگه، میگه به من ربطی نداره که سازنده منو بد ساخت، یا اگه خوب باشه سازنده خوب ساخت، ما باید به این درجه برسیم. اونجا دیگه نمیگی من تلاش کردم به اینجا رسیدم، میگی نه من مملوک بودم، یه کسی دیگه تسخیر کرد در من ساخت، دیگه عجبم نداره، من نماز خوندم، من روزه گرفتم، من مجاهده، من سیر و سلوکم، نه بابا من این وجود نداره، همه اوست. این مراحل رو رد کنی دیگه، اون موقع میرسی به قلب پناهگاه. سه تا دایره رو تصور کن، یه دایره بزرگ، این دایره دایره ربوبیت، یه دایره داخل این دایره بزرگ، این دایره دایره مالکیته. برخی ها تو اون دایره بزرگه هستن ولی هنوز به وسطیه نزدیکتر نشدن، مربوبند اگه باشیم، که نیستیم، اکثرا بیرون دایره ای. یه گاه موقعهایی میایم داخل دایره دوباره سرک میکشیم بیرون. دایره وسطی اونایی که دیگه مملوکن. شما نیا کن 18000 نفر با امام حسین اومدن، اما چون بیرون دایره بودن رفتن، فقط 72 نفر اومدن داخل این حلقه، هر که در این حلقه نیست خارج از این ماجراست، 72 نفر اومدن، رفتارشون رو میبینیم، میگن ما مملوک توییم، هر چی تو اراده کنی. زن و بچهش همه میدونستن، ببین چیز پنهانی نبود که مثل فردا یا مثل امشبی زن و بچه امام حسین اسیر میشن و توده مردم میدونستن، یه مسئله روشن اجتماعی بود، کوفیا کیان، چیان، رفتارشون چیه، اخلاقشون چیه، حاکمیت چیه، همه رو میدونستن، همه به امام حسین میگفتن، گفتن نرو این اتفاق واسات میفته، بعض زینب نرو این اتفاق واسات میفته، ولی میگفتن نه او خواسته، امام حسین فرمود خدا خواسته که منو کشته ببینه، خدا زن و بچه تو نبه، خداوند خواسته زن و بچه‌مو اسیر بده. بابا زن و بچه تو اسیر ببینیم چه جوری رضایت میدیم، خیلی سخته، اصلا نمیشه، تصورش هم نمیتونی کنی. خواهر تو، برادر تو تصور کن، خانم تو، همسر تو، مادر تو تصور کن، وسط یه مشت حرومی بیفتن، خدا بگه من این امتحانو قبول میکنی؟ اونم زینب کبرا، ناموس الله الاکبر، ناموس خدا، ناموس کبرا. اون وسط حلقه وسطی اله ناسه، قل اعوذ برب الناس حلقه اول، دایره اولی، دایره دوم قل اعوذ ملک الناس، بعد میگه اله ناس. اونجا دیگه وسط گودی قتلگاه، گودی قتلگاه تجلی اله ناسه، تجلی توحیده، تجلی لا اله الا الله است، تجلی این که غیر او هیچ کس نیست. برای همین به امام حسین شمر امام حسین کشته، ولی میگن قتیل الله، خدا کشتتش، صفت امام حسین شمر امام حسین، سنان امام حسین ذبح کرده، میگن ذبیح الله، خدا او رو ذبحش کرده. توی اونجا دیگه تو غیر او کسی رو نمیبینی، همه اوست، تجلی توحیده. حالا دیگه باشه بحث صبح جمعه انشالله، این 11 شب هم تموم شد، ادامه این بحث و یه مقدار تخصصی تر و دقیق ترش و حالا محرمی که عمومی حرف زدیم، شلی کم دقیق تر صبح های جمعه. امروز چند شنبه است؟ سه شنبه است؟ حالا این صبح جمعه ما برنامه نداریم، ولی از صبح جمعه بعدش صبح های جمعه 8:30 اینجا برنامه برقراره. اگر تونستید حتما تشریف بیارید. همین بحث سوره ناس رو هم ادامه میدیم، روزه و عزاداری سید الشهدا هم که برپا انشالله. گودی قتلگاه تجلی اون حلقه‌ای که همه باید به سمت او حرکت کنن. بر همین شما میبینی که یکی مثل حضرت زینب سلام الله علیها، این بحث عشق به برادر فقط نیست، اونجا تجلی اله ناسه، تجلی توحیده. حضرت زینب میزنه به دل دشمن، خودشو برسونه به اون گودال، برسونه به امام حسین که در وسط اون گودال. همه این دویدنهای ما برای رسیدن به اونجاست. برای همین وقتی روزه روزه گودال میشه، حالا دگرگون میشه. اونجا یه خبرهاییه، یه خبرهاییه که غیر از جاهای دیگه است. صبح جمعه عرض میکنه اونجا خیلی متفاوته با بیرون گودال، با کسی که دورتر ایستاده. اما وقتی هی نزدیک میشه، هی نزدیک میشی، حالت دگرگون میشه، حال معنویت هم دگرگون میشه. چرا که اونجا محل قرار خدا با امام حسین. نمیخواستم یه برگه‌ای که روزه نوشته بودم توش چند تا عبارت ساده مختل بود جا گذاشتم، شاید مقدر این بوده که اینا رو بخونم. قال ثم اقبلوا على صلب الحسین، شروع کردن به غارت امام حسین، مثل امروز غروب بچه. ای دنیای بی معرفت، ای دنیای بی معرفت، امام حسین انسان کامل، پیرمرد بزرگ، فاخذ قمیصه و پیرنش از تنش در آوردن. حوالی غروب آقا اومد دم خیمگاه، شروع کرد لباسهای خودش رو پاره کردن. من چرا این کارو میکنم؟ امروز سر دیگ به بچه ها میگفتم، گفتم امام حسین همه ی مصیبت ها رو قبول کرد، ولی اوریان شدن براش خیلی سخت بود. گفت لباس ها رو پاره کنم، شاید اینا این لباس پاره به دردشون که نمیخوره. این که شما توی مقاتل میبینید که روزه روزه آرنج بره، خدا برسه به روحش، چقدر ما ناله زدیم با این روزه. گفت 1400 سال کسی این روزه رو نخونده بود. آه کدام روزه؟ گفت چرا فکر میکنه امام حسین رو با شمشیر شکسته و نیزه شکست؟ چون بدن آقا اوریان بود، خدا خواست، خدا خواست با شمشیر شکسته ها بپوشونه. السلام علیک یا سیدنا الاوریان. بچه‌ها من نمیگم، خانم من نمیگم، سراویل تو لغت عرب یعنی شلوار، عبارت مختله، مختله ابن طاووس هم هستش. و اخذ سراویل لهو، شلوار آقا رو در آوردن. باید بمیریم، باید جون بدیم، خاک بر سر ما. حسین جان چقدر این روزه ها تو میشنویم زنده. شام غریبانه، زینب اومده بالای گودی، حسینم اوریان نکنی. و اخذ امامت و امامه آقا رو در آوردن. ببین چقدر این دنیا پسته، آقا وسط گودی افتاده دورشو، یکی اومد و اخذ نعلیه، کفش آقا رو در آورد. چقدر ارزش داره. اورنجای فرات بس 2 کیلو جو امام حسین کشتن. تو جیب برخی از اینا حوالی 2 کیلو جو بود. اینا به خدا گریه داره. این چه دنیاییه، این چه مردمیه. و اخذ خاتمه، انگشتر آقا رو در بردن. و قطع اسب او مع الخاتم. تو این مقتل نوشته که انگشت آقا رو قطع کردن. آقای خانمان این عبارت تو مقاتل دیگه اینطور اومده، و قطع اصابه اهو، اصابه جمعه، یعنی انگشتای آقا رو قطع کرد. انگشتای آقا رو قطع کردن، نه که بازی کنن ها، نه برای بازی، نه برای تفریح، که البته اهل بازی و تفریح هم بودن، اما هر بند آقا رو به قیمت می فروختن. حاجا آمرزا اینکه 3 روز بدن آقا دفنش طول کشیدیم برای چی بود؟ امام سجاد روز اول میتونست بیاد دفن کنه، نه باید تکه تکه بدن آقا رو جمع میکرد. اینکه فرمودن حسیر رو بردن بوریا، اینطور نبوده که، معنیش سبد است، یه سبدی رو بردن تکه های بدن رو جمع میکرد. این که فرمودن تربت امام حسین چند فرسخ تا چند فرسخ تا چند فرسخ تربته، چون این بدن پخش شد تو صحرای کربلا. چطور پخش شد؟ میچسبید به نعل اسب، این نعل ها میرفتن بدن های آقا رو میبردن. هنوز روزه نخونده دیگه. چه اتفاقی افتاد؟ و تسابق القوم علی نهب بیوت آل رسول، برای غارت آل رسول، برای غارت زنات سبقت میگرفتن. تصور کنید زینب وسط وایستاده، حرومی ها تو سر و کله هم دیگه میزدن غارت بکنن. باید تصور کرد اینا رو. اینا رو امشب نشنویم اصلا گریه هم نشنویم، که باید بدونیم سر زینب چی اومده. بعد اون موقع برو ببینم میتونی گناه کنی، میتونی خیانت کنی، میتونی دل خانومتو بشکنی. اون وسط به خاطر ما گیر افتاد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. حتی جعلو ینتزعون ملحفت المرأة على زهرا. میگه زنا فرار میکردن از پشت پوشش اینها رو میگرفتن. عبارت مقتله، خاک بر سر این دنیا. اینو بگم و برم. ثم اخرج النساء من الخیمه، به زور زن و بچه امام حسین از خیمه ریختن بیرون. و اشعلوا فیها النار، آتیش زدن خیمه رو. فخرجنا حواسر مسلبات، میگه دیدن اینا پوششی ندارن. پوشش این مسلبات یعنی به زور پوشش اینها رو گرفتن. یا تنازعونه، تنازع شد، درگیری شد بین اینا. زنا پوششش رو نگه داشته بودن، اونها میکشیدن. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون به ابی انت و امی یا ابا عبدالله. گفتم که نگی روز قیامت من نمیدونستم. خانم آقا من نمیدونستم این بلا رو سر زینب آوردم. تازه این که چیزی نیست.